Was ist Iran? این برنامه ویژه سوارکاری و چوگان. به نام خدا. دوستان شنونده سلام، بعد از ظهرتون به خیر و نیکی باشین انشاءالله. آرزو میکنم که حالتون هم خوب باشه و دعوت میکنم از این لحظه با ما همراه باشید با ورزش ایران که اختصاص داره به رشته ورزشی سوارکاری و چوگان. روزهای پنج شنبه یک هفته در میون در خدمت شما هستیم در همین ساعت به مدت حدوداً یک ساعت با برنامه ورزش ایران که اختصاص به دو رشته سوارکاری و چوگان داره. شما شنوندگان عزیز و دوستداران این دو رشته هم از همین لحظه میتونید دست به کار بشید. سوالی دارید یا مطلب خاصی مد نظرتون هست در مورد این دو رشته، با همکاران ما در واحد ارتباط در میون بگذارید. مطمئن باشید که در فواصل مختلف برنامه شنونده صدای گرم شما خواهیم بود و همینطور نظرات شما رو در مورد این دو رشته ورزشی خواهیم شنید. شما تلفن‌های برنامه ما 220-213-87 هست که تا حدودای ساعت 16:04 بعد از ظهر در اختیارتون. در این برنامه هم بخش‌های مختلفی رو براتون در نظر گرفتیم که اونها رو به ترتیب تقدیم حضورتون می‌کنیم. همینطور سعی می‌کنیم ارتباط تلفنی برقرار بکنیم با دست‌اندرکاران دو فدراسیون سوارکاری و چوگان و همینطور خبرهایی هم از این دو فدراسیون داریم که اونها رو به اطلاع شما دوستان خوبی شنونده خواهیم رسوند. اولین بخش برنامه‌مون در واقع یک بخش خبری است که می‌خوایم تقدیم حضورتون بکنیم. این بخش رو خانم سارا صالحی آماده کردن که به اتفاق می‌افته.
خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان برنامه سوارکاری و چوگان. با چند خبر در خدمت شما هستم. سوارکاری همچنان ورزش محبوب همدانی ها. رشته سوارکاری و پرش با اسب در همدان از قدمت زیادی برخوردار است. وجود استبل ملی لیلی قرایزلو در روستای ورکانه که قدمت 400 ساله دارد خود گواه این واقعیت است که همدانی ها از سالهای گذشته علاقه زیادی به پرورش اسب و همچنان سوارکاری داشتند. طی سالهای اخیر جذب نوجوانان و جوانان علاقمند به سوارکاری در همدان شدت گرفته و با وجود چندین باشگاه خصوصی در سطح استان این رشته توانسته رشد قابل توجهی داشته باشد. نامشخص بودن وضعیت میزبانی ایران از رقابت‌های بین‌المللی سوارکاری. مسعود خلیلی رئیس فدراسیون سوارکاری ایران از میزبانی سه رقابت بین‌المللی در مسابقات پرش با اسب خبر داد که با توجه به شیوع ویروس کرونا یکی از مسابقات لغو شده و زمان برگزاری دو مسابقه دیگر هم مشخص نیست. وی در رابطه با مسابقاتی که قرار بود تحت عنوان CSI به میزبانی ایران برگزار شود افزود، در تقویم فدراسیون جهانی سه تاریخ مختلف برای برگزاری این رقابت‌ها وجود داشت که متأسفانه یک مسابقه در اواخر فروردین ماه بود که برگزار شد، اما هنوز دو تا از مسابقات باقی مانده که یکی در مرداد ماه و دیگری در فصل پاییز برگزار می‌شود. فعالیت رشته ورزشی سوارکاری انفرادی در استان اردبیل به دلیل کاهش ویروس کرونا بلامان است. سجاد انوشیروانی مدیر کل ورزش و جوانان استان اردبیل افزود با توجه به ابلاغ وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون پزشکی ورزش، تنها فعالیت سوارکاری و 29 رشته ورزشی انفرادی دیگر در سطح استان اردبیل به دلیل کاهش کرونا بلامان است. وی در ادامه افزود این رشته ها در اماکن ورزشی دولتی و خصوصی با ثبت نام صاحبان آنها در سامانه وزارت بهداشت و درمان و عکس کد راهگیری می توانند فعالیت کنند. تقدیر رئیس کمیسیون ورزش و محیط زیست کمیته ملی المپیک از دکتر مسعود خلیلی و رئیس کمیته محیط زیست فدراسیون سوارکاری. مهرانگیز منوچهری رئیس کمیسیون ورزش و محیط زیست کمیته ملی المپیک از دکتر مسعود خلیلی و رئیس کمیته محیط زیست فدراسیون سوارکاری به دلیل حمایت از میراث طبیعی و حفظ محیط زیست تقدیر و قدردانی کرد. انتصاب رئیس و اعضای کمیته پژوهش فدراسیون سوارکاری. دکتر مسعود خلیلی رئیس فدراسیون سوارکاری در احکامی رئیس و اعضای کمیته پژوهش این فدراسیون را به مدت یک سال منصوب کرد. بر همین اساس و در احکامی دیگر دکتر فریورز معیری، دکتر یاسر ناظم، دکتر شهرزاد و شیرین خرم‌نژادیان، سارا رجبیون و نغمه خانجانی به عنوان اعضای کمیته پژوهش منصوب شدند. سپاس از توجه و همراهیتون. روز خوش. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر دوستان خوب شنونده. ممنونیم از خانم سارا صالحی که اولین بخش خبری رو به اطلاعتون رسوندن. با ما همراه باشید تا لحظاتی دیگر. اولین ارتباط تلفنیمون با اولین مهمان تلفنی برنامه برقرار خواهد شد. ارتباطمون با آقای جواد باقری رئیس کمیته ورکینگ فدراسیون سوارکاری برقرار شده. دقایقی در خدمت ایشون هستیم تا در مورد وضعیت این کمیته، نحوه کارش و برای توضیحاتی پیرامون خود کمیته از زبان ایشون بشنویم. جناب باقری سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
به نام خدا و عرض سلام و ادب احترام خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو ورزش. بندم به نوبه خودم سالروز عروج ملکوتی امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران و سالروز قیام خمینی 15 خرداد رو خدمت هموطنان عزیزم تقدیم عرض می‌کنم. عرض ادب احترام دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. پیرامون این کمیته، من نمی‌دونم درست تلفظ کردم ورکینگ یا خیر، این رو توضیح بدید برای دوستان. اصلا این رو در ابتدا برای دوستان شنوندمون توضیح بدید که چی هستش. ممنون میشم.
ورکینگ در واقع تلفیقی از ژیمناستیک و سوارکاریه که به معنای آکروباتیک ژیمناستیک روی اصله. رشته‌ای که نوپاه و داره یک جذابیت فوق‌العاده زیادیه که هر لحظه مخاطب و بیننده رو برای یک برنامه بسیار هیجان انگیز آماده می‌کنه و داره حرکات بسیار ریسکیه که با خلاقیت کاملا بالا و یک حالت در واقع پرنشاط رو برای مخاطب در واقع آماده می‌کنه و ما در ابتدای کار بایستی انتخاب درست اصل رو داشته باشیم، اصلی که در واقع پشتش پهن باشه، آروم باشه و در شکلی که داره در واقع ولترمون که ورزشکار ولتینگ معاصر میشه در واقع عکس العمل های نافرم نداشته باشه، حرکات خطرناک رو ایجاد کنه که ولتر رو خدا نکرده به زمین بندازه آسیب بزنه بهش، و صبور باشه و ریلکس. اساسا ما از اسبای عرب استفاده میکنیم که پشت پهنی دارن و در قسمت بعدی ورزشکار ما که کاملا باید نفس باشه و خیلی هیجان، هوش هیجانی بالایی داشته باشه، داره فیزیکی کاملا آماده و با آماده جسمانی بالا، یعنی همون 6 فاکتور آماده جسمانی ما که در واقع انعطاف، سرعت، قدرت چابکی، تعادل و هماهنگی اعصاب و عضله هست رو داشته باشه، که نکته مهمتر این که ما در واقع یک لنجر رو میخوایم که بند لنج رو میگیره و حول محور حدوداً 10 متر در واقع در حول محور دایره‌ای عصر رو میچرخونه و با یه ریتم بسیار خاصی ولتر ما کار فنیش رو انجام میده. و ما یک بخشی داریم به نام در واقع وسایل سخت افزاری که باید داشته باشیم روی عصر اون آماده کنیم. یه دونه پده که کاملا طراحی شده به صورت شکلی روی پشت در واقع پشت عصر قرار میگیره و وسیله سخت افزاری دیگه داریم به نام سینگل که با طراحی جالبی توسط طراحان داخلی ما جالب بگم که ما در واقع فدراسیون محترم سوارکاری محبت کردن سرسینگل رو خریداری کردن چند سال پیش و ما اومدیم با طراحامون مذاکراتی داشتیم و طراحامون تونستن در واقع چند نوع نمونه از این در واقع سرسینگل ها رو که در روی اسب سوار میشه. سرسینگل همون در واقع وسیله‌ای که کاملا بدن اسب سوار میشه، از چرم کاملا شکیل و مرتبی در واقع طراحی شده، میشه شبیه همون دار حلقه ای که در ژیمناستی استفاده میشه که ولتر میشه به راحتی در واقع رو اون حرکات رو انجام میده که به لطف پروردگار امروز تونستیم 6 7 تا نمونه داخلی داشته باشیم و به صورت سرسینگل آموزشی، سرسینگل در واقع رو اسبای پونی که اسبای کوچیک هستن برای نونهالان ما و سرسینگل حرفه‌ای که رو اسب بزرگ ما میتونیم کار انجام بدیم.
خب این کمیته چه مدتی فعالیت شروع کرده؟
از روز شما که بنده تقریبا یک سالی که عنوان مسئول هستم، سال قبلم در واقع دبیر این کمیته بودم و خیلی در واقع این رشته جذاب بوده، ولی کن احساس میکنم که جا برای رشد بسیار داره و ما با تیم کمیته فنیمون در واقع اومدیم که یک کار بسیار حرفه‌ای رو در سطح کشور انجام بدیم و به جذابیت های این رشته حتی میتونیم بیشتر اضافه کنیم. و خیلی مهمتر اینه که خدمتتون بگم ما اومدیم در واقع کتابچه داوریش رو که فدراسیون محترم جهانی در سایت گذاشته بود ترجمه کردیم و خیلی اطلاعاتی که به روز هست ما میگیریم و در واقع بچه های مترجم اون کار انجام میدن. و اتفاق بسیار خوبی که افتاده اینجا، ما تونستیم دورهای مختلف در استانها رو به صورت عمومی انجام بدیم که
آقای باقری اجازه بدید پیرامون من سوال میکنم، فقط این الان برای من بفرمایید که دقیقاً چه مدتیه که این کمیته فعالیت شروع کرده؟
حدود 5 سالی که تو ایران داره کار میکنه، 2 سالی که بنده در واقع دارم.
خب حالا برسیم به متعلقات، اون چیزایی که تجهیزاتی که توی این ماده از خودش، این یه رشته ورزشی که نمیتونه باشه، یه ماده از سوارکاریه دیگه، درست عرض میکنم؟
بخشی از در واقع کمیته هست در فدراسیون سوارکاری.
خب بله، تجهیزاتی که لازم داره این رو توضیح میدید برای در واقع کسی که
ما در واقع بند لانج داریم، یک سرسینگل داریم در واقع و یک ورزشکار ولتر که در واقع روی این وسایل سوار میشه، یعنی با دو تا سه تا وسیله سخت افزاری بدنی اصل میتونیم سری کارهای آکروباتیک ژیمناستیک رو اصل ما در واقع داشته باشیم.
انفرادی درست عرض میکنم؟
هم انفرادی هم در واقع گروهیه.
گروهیش به چه شکل هستش؟
گروهی هم دو نفر میتونیم داشته باشیم، هم سه نفره هم چهار نفره. و این هم خبر خوش برای دوستان و شنوندگان محترم، داریم بخش بانوان این رشته رو هم راه اندازی میکنیم که خیلی از خانم ها میتونن این کار انجام بدن، ما در خدمتشون باشیم.
خب عرض کنم که بعد هزینه این تجهیزات چجوریه؟ پیدا میشه به راحتی؟ گران هستش؟
ما تونستیم در واقع سرسینگل رو اسب پونی رو با حدود 3500 در واقع جمع کنیم که اتفاق خوبی بود برای ما، یعنی اگه بخوام مشابه خارجیشو بگیریم بالغ 10 میلیون واسه هزینه می‌کردیم، ولی که طراحان داخلیمون دادیم چرمشون تهیه کردن و با 3500.
خب کیفیتش چطوره؟
کیفیتش در واقع تایید شده فدراسیون سوارکاری خودمون هست که به هر حال چند از اساتید و کسایی که در واقع دست در آتش دادن عزیزان تایید کردن در واقع این سرسینگل.
خب اسب هم فرمودید که اسب به خصوصی باید باشه دیگه، با هر نوع اسبی نمیتونن این کارو انجام بدن.
اسبی باشه که در واقع پشت پهنی داشته باشه، آرامش داشته باشه، بتونه به سوار واقعا سواری بده، خطر ایجاد نکنه برای ولترمون که هم ورزشکار ما هست.
خب باید تعلیم ببینه دیگه، درست عرض میکنم؟
من بایستی اون کسی که لانج میکنه، یک به حال مربی سوارکاری که واقعا فنی هست در کنار ما هستش و در واقع اسب خوب بتونه لانج کنه، یعنی اسب رو یک به یک آرامش برسونه، یعنی زبون اسب رو باید بفهمه در واقع که اسب هم در واقع بتونه یه سوار خوب بده، یعنی برنامه خوبی رو بذاره اجرا کنه ولترش.
بله عرض کنم بعد مسابقات جهانی هم داره؟
مسابقات هم بین‌المللی داره هم المپیک، ولی هستیم که به بهترین شکل در کشور خودمون یعنی اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم و به اون سطح انشاءالله برسیم. ما هم
بعد مسابقات داخلی هم برگزار میکنید، بعد توی استانها چقدر فعال هستید تو این زمینه؟
عرض حضورتون که ما الان اومدیم اتفاقی که رقم بزنیم، یک شبیه‌ساز یا برل رو طراحی کردیم و از روی این برل که فدراسیون سوارکاری تاییدش کردن داریم مسابقات و سطح‌بندی رو ایجاد میکنیم در استانها. من قبلش خدمتتون بگم ما حدود 25 نفر از در واقع مربیان ارشد آکروباتیک ژیمناستی در سطح کشور رو شناسایی کردیم که تر از یک ماه دیگه ما بتونیم به عزیزان یک دوره کلینیک رو بذاریم، کلینیک و کارگاه تخصصی رو بذاریم، به این عزیزان در واقع مفهوم و روش‌های عمومی و تخصصی کار در واقع ولتینگ رو انتقال بدیم و بعد از اون انشالله رؤسای در واقع هیئت‌های استانیمون بتونن این عزیزان رو به عنوان نماینده ولتینگ استانهاشون معرفی کنن که این برمیگرده به این که در این دوره که به صورت تخصصی هست رفتارشناسی اسب، مربیگری، داوری و اجراهای بسیار خوبی که در واقع روی اسب برای کمیته ولتینگ هست انجام میشه و ماحصلش اینه که ما در آینده نه چندان دور 25 تا استانمون کاملا فعالیت خودشو انجام میده که رسمی شده، پویه شده که فدراسیون محترم سوارکاری این مجوز و این کلینیک رو انشالله در اختیار ما قرار داده که در اولین فرصت در تهران بذاریم و محصلش اتفاقات خوب در استان خواهد.
پس هنوز فعالیتتون شروع نکردید تو استان ها؟
در واقع در چند تا استان، تبریز، در واقع میانه، قزوین، تهران، البرز، سمنان، این چند تا استان رو داریم، گیلان، مازندران، این بچه ها در واقع ما برنامه ها رو کاملا به صورت مجازی تو این مدت انتقال دادیم و قبل از اون هم تمام برنامه‌هایی که داشتیم رو در اختیارشون قرار دادیم و این عزیزان به توسط یه مربی آکروباتیک و یه مربی سوارکاری در استان‌هاشون در واقع کارهاشون رو به صورت انفرادی و گروهی انجام دادن. ولیکن عرض کردم خدمتتون ما باید 25 تا استان رو در اولین فرصتشون رصد کردیم کلینیک بذاریم و اون عزیزان هم فعالیت خودش داشته باشه.
آقای باقری، کسی که آکروبات کار، ژیمناست کار، میتونه تو این رشته موفق بشه، یعنی بیاد شروع به کار بکنه، یا اینکه نه باید یه سری مراحل دیگر رو طی بکنه؟
سوال بسیار خوبی کردی شما از عهد حضورتون. کسی که آکروباتیک کاره در واقع میتونه بهتر کارشو انجام بده. اساسا خیلی کارهای ریسکی چند نفره و حالا آکروبات به این شکلی که در واقع ما میتونیم هم دو نفره داشته باشیم هم چهار نفره، بله. هم میتونه گروهی باشه هم افرادی، که بتونه در واقع کار شیک انجام بده. چون کار ریسکی انجام داده یک آکروباتیک کار، میتونه از هم یک حرکت مثلا چرخ و فلک بعد از فرود رو بعد از اجزای فرود داشته باشه، یه وارو برای انتهای کارش داشته باشه، یا حرکات ترجیحی مثل بالانسی یا مکسی داشته باشه. پس اساسا بچه آکروباتی خیلی میتونن موفقیت خوبی داشته باشن در این عرصه، که کمان که چند تا برنامه هم به هر حال داشتیم، ما جشنواره و شوهایی رو داشتیم که
چه
آکروباتی بیشتر استفاده کردید.
بله. آقای باقری، بعد یه هماهنگی بین کسی که این حرکات رو انجام میده روی اسب با خود اسب هم باید داشته باشه دیگه، درست عرض میکنم؟ اینجوری باید باشه دیگه، نمیشه که همون جوری، یعنی مثال دارم میگم، یک کسی که تو این رشته یا تو این ماده فعال هستش، مثال دارم میگم، با هر اسبی که نمیتونه این کار انجام میده، میتونه؟
نه خیر، عرض کردم اسبا اساسا باید آروم باشن که این شناسایی با کمیته فنیه.
خب من همینو میگم، حالا شما حساب کنید که میخواد یه مسابقه برون مرزی بره و هر دلیلی ما نتونیم اسب با خودمون ببریم، میخوام ببینیم اسبایی که مثال دارم میگم، حالا توی کشور دیگه هر جایی بخوان استفاده بکنن، باید در واقع یه هماهنگی بین سوارکار به وجود بیاد دیگه، وردکار و اسب دیگه.
دقیقاً همین که شما فرمایش میکنی، کمان که این اتفاق به شکلیه که مطمئن هستیم، یعنی ما با فدراسیون هم که ارتباط برقرار کردیم، این عزیزان در واقع یکی دو روز قبل این تیم رو که میخوان اعزام کنن، از اول اینکه دکتر خیلیان خیلی در واقع تصمیمشون به این بودن که ما بتونیم اسب رو از در واقع داخل ببریم، یعنی اسب خود بچه ها رو ببریم،
بله.
لیکن اگر این اتفاق نتونه در واقع رقم بخوره برای ما، مطمئنا یکی دو روز قبل میریم و اسب شناسایی میشه و میتونیم در واقع کارو در کشور حالا خواستی که حالا مسابقه در اونجا هست برگزار میشه بتونیم هماهنگی رو انجام بدیم.
و در ضمن این رو هم میدونید که اگر این در واقع رشته یا ماده ورزشی در سوارکاری گسترش پیدا بکنه، تماشاگران زیادی خواهد داشت، مشتاقان زیادی خواهد داشت، به خاطر اون حرکاتی که روی اسب انجام میشه. این خودش میتونه خیلی در واقع طرفدار و هوادار جذب کنه. درست عرض میکنم؟
دقیقاً. من یه خاطره بهتون بگم. تو یک دو سال اخیر یک مسابقات پرش بود، یک تایم فکر میکنم نیم ساعته‌ای در اختیار کمیته بولتین قرار داد در رسیان محترم سوارکاری، و ما به جرئت میتونیم بگیم تایم استراحت در واقع مسابقات سواری بود. تو اون تایم اکثرا میرن برای استراحت و آب مخاطب ها. دقیقا ما زمانی که استارت دادیم با یه موسیقی کاملا ریلکس آمدیم و بچه های ولتر ما اومدن سوار شدن، حرکات آکروباتی و آرتیستیک رو انجام دادن در واقع روی اسب، که این اتفاق واقعا بی‌بدیلی بود. حتی عزیزانی که اونجا مخاطب بودن گفتن چقدر جالب، یعنی نیم ساعت که اصلا ما نفهمیدیم نیم ساعت چطور گذشت، کاش که بیشتر میتونست انجام بشه. و این نوید رو من به شما و همه هم وطنان عزیزم از همین در واقع تریبون عرض میکنم که مطمئن باشین در کمتر از 6 ماه دیگه ما جشنواره هامون، مسابقات و سفندی هامون به قدری گسترش خواهد پیدا خواهد کرد که تیم در واقع ولتینگ ما و در واقع رشته نوپای ولتینگ به همت فدراسیون محترم سوارکاری اتفاقات بی‌بدیلی رو در کشور ما و حتی در دنیا خواهد داشت.
بی‌نهایت ممنونم جناب آقای جواد باقری عزیز، رئیس کمیته ولتینگ فدراسیون سوارکاری که در این گفتگو شرکت کردید.
من جسارتاً یک کوتاه تشکر ویژه از میتونم داشته باشم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
از جناب علی همکاراتون تشکر می‌کنم و از جناب آقای در واقع خیلیان رئیس محترم فدراسیون سوارکاری، جناب آقای کاظمیان که واقعاً همیشه یار و یاور کمیته مختلف در واقع فدراسیون هستن و ما رو هم همیشه یار و یاور هستن. جناب آقای محمدزاد از دوستان خوبم از کمیته فنی، خانم سحرزاده، خانم ابراهیمی، آقای یار محمدلویی و آقای شیرخانی که واقعا حمایت کردن در کنار بنده که این تیم رو بتونیم شکل شمایل بهش بدیم و اتفاقات بی‌بدیل‌تری رو انشالله داشته باشیم در کشور ایزما ایران.
ممنونم از شما آقای باقری.
خواهش می‌کنم. التماس دارم. ممنونم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. وقتتون بخیر دوستان شنونده. به ساعت 15:23 دقیقه رسیدیم و ورزش ایران ویژه سوارکاری و چوگان از پخش شبکه‌ای رادیویی ورزش در خدمتتون هستیم و در ادامه برنامه دومین بخش خبری رو می‌خوایم تقدیم حضورتون بکنیم. این بخش رو خانم نیلوفر گودرزی تقدیمتون می‌کنم. بشنوید.
به نام خدا. سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه مجله سوارکاری و چوگان. با آخرین اخبار این رشته های ورزشی با شما همراه هستیم. مسعود خلیلی رئیس فدراسیون سوارکاری گفت در استان تهران با رعایت موارد بهداشتی، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، گرفتن تست های غربالگری و با پروتکل های خاص اجازه فعالیت به باشگاه های سوارکاری داده شده است. او همچنین گفت نمیتوان اسب‌ها را برای مدت طولانی خواباند و برای جلوگیری از آسیب اسب‌ها باید تمرینات منظم با آنها انجام شود. تهیه اسب‌های خوب یکی از بزرگترین چالش‌های ما برای شرکت در مسابقات آسیایی و بین‌المللی. کاظمیان دبیر فدراسیون سوارکاری با اشاره به اینکه رشته سوارکاری در مسابقات المپیک دارای چند رشته است و اسب‌های بومی ما برای حضور در هیچ یک از این رشته‌های المپیکی مناسب نیستند گفت مهمترین اقدامی که باید در این زمینه صورت گیرد تا اسب‌های بومی کشور بتوانند در مسابقات آسیایی و بین‌المللی حضور پیدا کنند توجه ویژه به اصلاح نژاد این اسب‌ها است. حسین اسماعیلی رئیس جمعیت هلال احمر شاهرود از تشکیل تیم امداد و نجات اسب سوار در این شهرستان خبر داد و گفت این نخستین تیم امداد اسب سوار استان و سومین تیم کشور است که با هدف استفاده از ظرفیت سوارکاران در مناطق صعب العبور برای امداد رسانی شکل گرفته است. این تیم متشکل از 15 داوطلب سوارکار است که دوره های امداد و نجات را آموزش دیدند. چوگان با مشارکت بخش خصوصی توسعه می‌یابد. ابراهیم نوزایی رئیس فدراسیون چوگان با اشاره به وضعیت این رشته در سایر کشورها و هزینه‌های لازم برای زیرساخت‌ها و آماده سازی زمین مناسب برای این رشته گفت: در دنیا چوگان توسط بخش خصوصی توسعه می‌یابد و این در حالی است که در کشورمان هستند افرادی که از توانایی مالی خوبی برخوردارند و می‌توانند به احیا و توسعه چوگان به عنوان رشته تاریخی و کهن ایرانی کمک کنند. او همچنین به کشورهایی مانند آرژانتین، انگلیس، آمریکا، هند، پاکستان و آفریقای جنوبی اشاره کرد که در ورزش چوگان سرمایه گذاری کردند و به موفقیت‌های خوبی دست یافتند. سپاس که با این بخش خبری همراه بودید. روز خوش، خدا نگهدار.
خب سپاسگزاریم از سرکار خانم گودرزی که دومین بخش خبری رو هم به اطلاعتون رسوندن. اما در ادامه برنامه یک مهمان تلفنی دیگر همینک آماده هستن دقیقا در خدمتشون باشیم و باشون گفتگو بکنیم. نایب رئیس محترم فدراسیون چوگان کشورمون سرکار خانم غزالی امیر ابراهیمی در بخش بانوان. البته خانم ابراهیمی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان محترمتون. انشالله که روز خوبی رو سپری کرده باشین و در امتداد همچنین در خدمتتون هستم. اگر
خیلی متشکرم، خواهش میکنم. خانم امیر ابراهیمی عزیز، یه محبت میفرمایید برای دوستان شنوندهمون توضیح بدید پیرامون فعالیت بانوان در چوگان که در حال حاضر در چه وضعیتی؟ البته الان منظورم این نیست که، چون الان که شرایط به گونه ای است که خب فعالیت ورزشی متوقف شده، اما در کل سال گذشته وضعیت چگونه بود در بخش بانوان؟ برنامه‌ای که حالا دارید من بعدا سوال میکنم در مورد سال، در واقع سال 98 که خدمتون عرض کردم فعالیت چگونه بوده، این مقدار توضیح بدید برای دوستان شنوندمون و اصلا علاقمندی بانوان برای این رشته در چه سطحی است، در چه حدی است، استقبال شده نشده، این رو یه مقدار توضیح بدید تا بپرزیم به تحریه دیگر سوال ها.
خواهش میکنم. همونطور که فرمودین الان که در دوران قرنطینه اینها هستیم، البته تمرینات به صورت انفرادی همین الانش هم انجام میشه چون فضای زمین چوگان 6 هکتار هست.
بله.
و با بانوان دو به دو حتی میتونن تمرین داشته باشن با رعایت پروتکل ها و نظارتی که باشگاه ها روی تمرینات دارن، چه خانم ها چه آقایون. این رو گفتم که بدون اینکه تمرینات ما انجام داریم میشه با در نظر گرفتن شرایط قرنطینه، چون مساحت زمین بسیار زیاده. و در سال گذشته ما طبق روال تقویمی که پیش بینی کرده بودیم خدا رو شکر تمامش انجام شد، چه مسابقات استان تهرانمون، چه قهرمانی کشورمون، چه شهرستان هامون و انتخابی هایی که مد نظر داشتیم. متاسفانه برون مرزی رو پیش بینی کرده بودیم که به خاطر تغییراتی که در انتخابات ریاستمون اتفاق افتاد و شرایط ارضی که کشور رو یک دفعه تحت تاثیر قرار داد، ما هم نتونستیم که این هماهنگی ها رو انجام بدیم و تیممون رو به اون کشوری که مد نظر بود اعزام بکنیم، کمان که تحریم ها هم باعث شد که ما یه مقدار در گرفتن ویزا مشکل پیدا بکنیم. این در سال گذشته بود. برای امسال هم برنامه ها و پیش بینی های خوبی کرده بودیم که متاسفانه این 3 ماهه که در قرنطینه هستیم و نه تنها ما، تمام دنیا، یعنی حتی برای اعزام هم ما در سال جاری هیچ جایی رو نخواهیم داشت، به خاطر اینکه تمام کشورها، حتی مسابقات جهانی همونطور که میدونه وقتی المپیک جابجا شد دیگه وضعیت بحرانی جهان کاملا مشخصه در چه وضعیتی. اعزام هامون هم به همین ترتیب، چه خانم ها چه آقایون، امسال رو قابل پیش بینی نیست، فعلا کنسل اعلام کردیم. کشورهای دیگه هم به همین ترتیب، ولی خب این باعث نمیشه که تمرینات بچه‌ها نداشته باشن. تمرینات بدنسازی به طور مجزا دارن، تمرینات اسباشون رو دارن، به صورت تیمی تمرین نمیکنن بچه‌ها، ولی به صورت انفرادی تمرینات رو دارن. ببینیم ان شاءالله شرایط و وضعیت قرنطینه در تمام دنیا به چه مرحله میرسه که ما هم بتونیم برای اعزام‌ها و تیم ملیون برنامه‌ریزی جامع تری رو داشته باشیم انشالله.
بله خانم امیر ابراهیمی، عرض کنم که در بخش بانوان الان وضعیت توی استانها چگونه هست؟ منهای البته این بحث قرنطینه ها، این که علاقمندان در چه سطحی هستن، بعد کدام یکی از استانها یا چه تعداد از